أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که تأثیر این مفترات در بطلان صوم و لزوم قضا اختصاص به حال علم دارد یا در حال جهلم این اثر هست. پنج رأی از بزرگان فقه رضوان الله علیهم اجمعین بازگو شد. اون چی که صاحب عروه رضوان الله علیه ارائه کردن همون است که گفته شد، معروف بین اصحابم هم همین است و اون این است که در بطلان صوم و لزوم قضا فرق بین علم و جهل نیست، چه اینکه فرق بین جهل قاصر و جهل قصوری و تقصیری نیست و سرش آن است که این ابطال اثر وضعی این مفترات است و در این آثار وضعی علم و جهل دخیل نیست. اما عده‌ای از قدما و همچین از متأخرین فتوا دادن که اگر کسی در حال جهل این امور را مرتکب شد قضا ندارد و روزه او باطل نیست و مستند اونها هم موثقه زراره و ابی بصیر بود و همچنین صحیحه عبدالصمد که این دو روایت تقریر شد. بعضی از بزرگان مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه نقدی دارند و حاصل فرمایش ناقد این است که تقیید احکام به حال علم گرچه ممکن است ولی بعید از ذهن است. یعنی حکم مال خود موضوع است، علم و جهل مکلف نخلی تأثیری و دخلی در تعلق و حکم به موضوع نخواهد داشت. مثلا تکلم عمدی مبطل صلات است، چه نمازگزار بداند این مسئله را چه نداند. اکل عمدی مفطر صوم است، چه صائم حکم شرعیش رو بداند چه نداند. این احکام به این زوات تعلق گرفته است، علم مکلف یا جهل مکلف دخلی در تعلق یا عدم تعلق این احکام ندارد. این مطلب اول. تقیید این احکام به حالت علم گرچه ممکن است و نمونه هم دارد، نظیر جهر و اخفاء، نظیر قصر و اتمام، لکن بعید از ذهن است. پس خود این احکام مخصوص به عالم نیست. شاهد خارجی که اقامه شده است برای اختصاص حکم به حالت علم اون دو روایت بود که یکی موثقه زراره و ابی بصیر است و دیگری صحیحه عبدالصمد، گرچه صحیحه دیگری در باب نکاح در باب مصاهره است که اینجا اون صحیحه سوم بازگو نشد. روایت صحیحه عبدالصمد این است که مردی میگوید من با دسترنج خودم درآمدی به دست آوردم و از شهر خودم به طرف برای زیارت بیت الله حرکت کردم و تلبیه گویان وارد مسجد شدم و اهل سنت علمای عامه به من فتوا دادن و من گفتن باید این جامه را پاره کنی، از طرف پا در بیاری و حجت باطل از قضا دارد و بعدم کفاره بدی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود تو که نمیدانستی هیچ کدام از این احکام بر تو بار نیست. ایو رجل رکب امرأً بجهالت لا شیء علیه. این صحیحه رو مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه چنین نقد میکنن، میفرمان به این که این صحیحه ناظر به نفی حکم تکلیفی و نفی کفار است. یعنی اگر کسی جاهل بود معصیت نکرد اولا، کفار ندارد ثانیا. این صحیحه اصلا ناظر به نفی قضا نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله لبس مخیط اگر کسی عالما آمدن در حال احرام جامعه دوخته بپوشد روز حجش به احرامش باطل نیست، چه رسد به حال جهل، و قضا ندارد چه رسد به حال جهل. پس این صحیحه اصلا نمیتواند ناظر به نفی قضا باشد، برای اینکه لبس مخید اصولا مبتل احرام، مبتل عمره، مبتل حج نیست ولو کسی عالما آمدن بپوشد. تأثیر لبس مخید در ترتب کفاره است. چون تأثیر لبس مخید در ترتب کفاره است، حضرت ترام الله علیه فرمود لا شیعه، یعنی کفاره ندارد. پس صحیح عبدالصمد ناظر به نفی کفاره است، کاری به قضا ندارد. و اگر کسی این تقریر را نپذیرد، بگوید به اینکه این صحیح مشتمل بر نفی قضا هم هست، برای اینکه اون شخص اعجمی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ها اولای افتونی، اون علمای اهل سنت چنین فتوا دادن که حجم فاسد است، آینده باید حج کنم و کفارم بدم. حضرت در چنین فضایی فرمود چیزی بر تو نیست، معلوم میشود که نه قضا دارد نه کفاره. میفرمان اگر کسی چنین بیان رو داشته باشد، اونگاه ما همون سخن اول را بازگو میکنیم، میگم اصلا لبس مخید جز مبتلات نیست، برای این کسی عالمان آمدن جامعه دختر را در حال احرام دربر بکند، احرام او باطل نخواهد شد، عمره و حج او باطل نمی شود. و اگر این سخن ما قبول نشد، اونگاه راه دیگری برای جواب داریم و این است که اون راه دیگر مشترک بین صحیح عبدالصمد و موثقه زراره و سید و ای بصیر است، که هم مرحوم آقای رضوان الله به این جواب اخیر است و نکته علمی که دارن بیان می‌فرمان همین است. و خلاصه اون نکته این است که حدیث رفع و مانند آن که در آثار نسیان رو برمی‌دارد، آثار جهل رو برمی‌دارد، آثار اضطرار رو برمی‌دارد، معناش این است که چیزی برداشته می شود که اگر جهل نبود یا نسیان نبود یا اکراه و استرار نبود ثابت بود. این مطلب اول. اون شیئی که متعلق رفع است، اگر حکمی دارد اون حکم برداشته می شود تشریعاً. اگر حکمی متعلق به اوست برداشته می شود تشریعاً، یا حکمی مترتب بر اوست برداشته می شود تشریعاً، که چنین چیزی در عالم تشریع به منزله عدم است. مثلا وقتی گفتن رفع مزتور رو الی، اگر کسی نسبت به یک عملی مستر شد، چون حکم متعلق به او برداشته شد و همچین حکم مترتب بر او برداشته شد، در عالم تشریع گویا اضطرار برداشته شد، رفع مزتور رو الی. مثلا اگر کسی مضطر شد به شرب خمر، این شرب خمر دو اثر دارد، یکی این که این شرب خمر متعلق حکم است، یکی این که حکم دیگری مترتب بر شرب خمر است. اون حکمی که متعلق به شرب خمر است همون حرمت است، خمر حرام است یعنی شربش حرام است، نجاست مال ذات این خمر است، ولی حرمت مال فعل مکلف است، شرب خمر حرام است. خب این ذات نجس است و شرب این خمر به این مایه حرام است. خب پس حرمت متعلق به خمر است و حکم دیگری هم مترتب بر شرب خمر است، و اون حکم دیگر که مترتب بر شرب خمر است این است که اگر کسی خمر نوشید رو حد میزنن. پس حرمت متعلق به شرب خمر است، حد مترتبه بر شرب خمر، همه اینها متوجه خمر است، یا تعلقن یا ترتبن. اونگاه اگر کسی مضطر به شرب خمر شد، رفع مضطر الی، یعنی این شربی که مورد اضطرار است و در مقام تکوین واقع شده است، گویا در مقام تشریع واقع نشد، تشریعاً شرب خمر برداشته شد. وقتی تشریعاً شرب خمر برداشته شد، نه حرمت هست و نه حد، زیرا حرمت متعلق به شرب خمر است و حد مترتب بر شرب خمر. اگر شرب خمر برداشته شد، همون حکم متعلق به شرب خمر برداشته می شود و همون حکم مترتب بر شرب خمر. این در رفع مالای آرمون، رفع مستر رو، رفع ما اکره و مانند اون هست. و اما اگر یه شیء سالسی بود که اون شیء سالس نه متعلق این شیء بود، نه مترتب بر این بود، بلکه لازمه این بود و اون لازم یک حکمی دارد، رفع جهل یا رفع اضطرار یا رفع نسیان یا رفع اکراه، که اون رو بر نمی دارد. مثلا در باب نماز، اگر کسی مضطر شد به حرف زدن، کودکی در آتش می افتد، انسان مجبور است در حال نماز بگوید این کودک رو دریابید. خب اگر عمدن سخن بگوید، نماز را باطل کرده است و معصیت کرد. اما اگر مضطر شد به تکلم عمدی، رفع مستور الی، یعنی اون حکم متعلق به این تکلم عمدی برداشته شد که اون معصیت باشد. اما این رفع مستور رو دیگر نمیگوید این نماز قضا ندارد. چرا؟ برای اینکه قضای نماز که متعلق به تکلم عمدی نیست، اولا قضای نماز که مترتب بر تکلم عمدی نیست، ثانیا قضای نماز یه شیء سالسی است، مترتب است بر ترک الصلاه. اگه کسی نماز رو در وقت نخوند، باید قضاش رو جا بیاره. اون ترک و صلات لازمه این تکلم است، نه این این. بنابراین اون چرا که حدیث رفع جهل، رفع اضطرار، رفع اکراه و مانند اون برمی دارد، این است که خود اون چیزی که متعلق حکم است یا چیزی که حکمی بر اون مترتب است، وقتی برداشت شد، حکم متعلق به اون رفع می شود و حکم مترتب بر اون رفع می شود. این دو چیز رفع می شود. اما حکم مترتب بر لازم این شی که رفع نمی شود. مثلا الف، حکمی که متعلق به الف است برداشته می شود، حکمی که مترتب بر الف است برداشته می شود اگر الف مورد جهل، اضطرار یا اکراه بود. ولی با که ملازم الف است و این با حکمی دارد، اگر الف متعلق جهل، اضطرار یا اکراهی بود، هرگز با برداشته نمی شود. در جریان ابطال صلات با تکلم عمدی این است: اثر مترتب بر تکلم عمدی معصیت است. کسی عمدن تو نماز حرف بزند، کار حرام کرده. اما لازمه این تکلم عمدی ترک الصلاة است. این ترک الصلاة موضوع است برای قضا، برای اینکه در لسان قضا فوت عقد شده است: من فاتته فریضتون فلیقضها کما فاتت. پس قضا حکمی است متعلق به فوت. فوت هم موضوعی است لازم ابطال صلات. اگر کسی برای نجات کودک مضطر شد در نماز عمدن حرف بزند، اثر تکلم عمدی که معصیت است برداشته شده. اما فوت و صلات که لازمه این تکلم است برداشته نشد. وقتی فوت صلات برداشته نشد، اثر فوت که قضاست برداشته نمی شود. من فاتت و فریضتون فلیقضها کما فاتت. لذا کسی فتوا نداد اگر نمازگزار مضطر شد به حرف زدن، یا جاهلن حرف زده است یا مکرهن حرف زده است، نمازی و قضا ندارد. مقام من هذا القبیل است. اگر کسی مضطر شده است به انجام یک کاری، یا جاهلانه کار را انجام داده است، چون جاهلانه کار را انجام داده است، فرض قضایی را خورده است در حال روزه، اثر مترتب بر این افطار معصیت است، چون افطار حرام است. یک، و حکم متعلق به این افطار همون حرمت است، این برداشته می شود. حکم مترتب بر این افطار کفاره است، اونم برداشته می شود. اگه کسی مضطر شد که ماه مکرم از آن روزش افطار کند، این حرمت برداشته می شود، کفاره هم برداشته می شود. اما قضا که حکمی نیست متعلق بر افطار، قضا حکمی است که متعلق او فوت و صوم است، ترک و صوم است. اگر کسی روزه نگرفت باید قضا به جا بیاورد. ترک و صوم یک موضوعی است ملازم با افطار. اون چه انسان مضطر است افطار است. حکم متعلق به افطار که حرمت است برداشته می شود. حکم مترتب بر افطار که کفاره است برداشته می شود ولا غیر. اما قضا حکمی است مترتب بر فوت و صوم و ترک و صوم. اون ترک و صوم یه موضوعی است بیگانه و جدا، منتها لازمه افطار صوم است. چون لازمه افطار صوم است، مجازن حکم اون ترک و صوم را احیانا به افطار اسناد میدهند. همونطوری که اگر کسی مضطر شد به شرب خمر، فقط دو چیز برداشته می شود، اما لبو دهنش که نجس شد که دیگه، یا جامعه او که نجس شد که نجاست باز نمی دارد، اون یه اثر دیگری است. حکم متعلق به شرب خمر که معصیت است برداشته می شود. حکم مترتب بر شرب خمر که حد است برداشته می شود. اینجا مگه کسی مضطر شد به خوردن غذا در نهار و روزه، اون حکم متعلق به افطار که حرمت است برداشته می شود. حکم مترتب بر افطار که کفاره است برداشته می شود لاشیء. و اصلا موثقه زراره به ای وسیر و صحیح عبد الصمد ناظر به نفی قضا نیستن. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان داره. ایشون قبول دارن که نه لازم ملازم یک دیگرن، لازم ملزومن، اما عین هم نیستن. چون اگر ما تلازم را قبول کردیم، تعدد را قبول کردیم. وقتی تعدد را قبول کردیم، هر چیزی حکم خاص خود را دارد. اگر قبول کردیم که با و الف دو چیزن منتها ملازم همان، اگر کسی به الف مضطر شد، اثر الف برداشته می شود. تکلیفیش حرمت است و از ایش کفار است. با ملازم الف هست نه این الف. اگر تلازم را قبول کردیم، حتما تعدد را قبول کردیم، چون شی که با خود تلازمی ندارد که با غیر تلازم دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم خوی رضوان دارد. اما سر ناتمام بودن این فرمایش همان است که در بحث های دیروز اشاره شد، صحیح عبدالصمد که مستقیماً ناظر به نفی قضا و کفاره هر دوست، برای اینکه در همون صحیحه این شخص اعجمی گفت که اینها فتوا دادن که من باید بدنه بدم و حجم فاسد است، حضرت فرمود چیزی بر تو نیست، ایو رجل رکه ممرعن به جهالتن فلا شید. پس اون تکلف است که انسان بگوید این حدیث ناظر به نفی قضا نیست. اینکه ایشون فرمودن لبس مخی در حال علم و عمدم عیب ندارد، اون رو خب روایت گفته دیگر، چون روایت گفته انسان میگوید به اینکه اینها در حال احرام حرام تکلیفی هن. خود روایات به ما اینها را فهمونده که احرام ظرف حرمت این امور است، یعنی کسی جامع احرام دربر کرد در این ظرف این کارها حرام است و کفارم دارد. همون روایاتی که میگوید جهلن عیب ندارد، همون روایات و مشابه او میگوید اینا وضعاً دخیل نیستن. این چنین نیست که قبلاً یکی مسلم باشد و دیگری را حال جهل را بخواید از حال علم دست بیارید. ظاهر این روایات، ظاهر اولیه امر و نهی متعلق به مرکب زی اجزا و شرایط، ارشاد به شرطیت، وضعیت، مانعیت و مانند آن است. در حال احرام عمره و حج گفتن این کار را انجام ندید. اگر دلیل خارج نمی داشتیم می گفتیم اینا هم یا جز شرایط هن یا جز موانع هن. ولی نصوص خاصه باب احرام آمده گفته که احرام ظرف حرمت این امور است، نه مشروط به ترک این امور. خب ما این را از نصوص استفاده کردیم. همون نصوص گاهی به این صورت بازگو می شود که در حال جهل عیب ندارد، و همون نصوص گاهی به این صورت ذکر می شود که در حال علم هم عیب ندارد، برای اینکه به ما بفهمانند مقام احرام عمره و حج از مقامات دیگه جداست. در سایر موارد اگر به یک امر ذی اجزا و شرایط امر بشود، ارشاد به شرطیت یا مانعیت است، اینجا از اون قبیل نیست. بعضی از امور است که حج را فاسد میکند، ولی این گونه از تروک حج را فاسد نمیکند. و اما اون فرمایش عمیق و علمیشون که همیشون رو اون فرمایش است، اون ناسواب است. و اون خلاصش این است که همون طوری که در لسان نصوص آمده که اگر کسی نکه اهله ما علی، حضرت فرمود علیه القضا والکفاره، بعد در لسان مغسقه زراره و ابی بصیر آمده که کسی اتا اهله فی شهر رمضان و یرا انه حلال قال لا شیء علی. خب اونجا سوال و جواب چیه؟ اونجا از امام سلام الله علیه سوال کردن که رجل اتا اهله فی شهر رمضان قال علیه ان یعتق رقبتا و یصوم صوم یوما مکان یوم. همینجا از حضرت سوال میکنن رجل اتا اهله جاهلا قال علیه السلام لا شیء علی. خب این معنای عرفیت است. چرا خودتو به زحمت میندازید؟ این دو تا سوال را در این دو باب کنار هم بگذارید، ببینید عرف چی میفهمه. اونجا که قضا و کفاره دارد، اون سوال و جواب را ارزیابی کنید. اینجا که میفرماید لا شیء علی، این را ارزیابی کنید. اونجا از حضرت سوال میکنن رجل نکه اهله به صائم قال علیه ان یعتق رقبتا و یقضی یوما مکان یوم. همین سوال در موثقه زراره و ابی بصیر آمده است رجل اتا اهله وهو جاهل قال لا شیء علی. لا شیء علی یعنی لا شیء علیه من القضا والکفاره. اولا اون حرف علمی نیست، خودتونو به زحمت انداختی. ثانیا تبعید مسافت است. حالا این دو طایفه از نصوص رو از یک سان بخوانیم، کنار هم قرار بدیم ببین هر چه که از او فهمیدی میشود از این هم فهمیدی میشود دیگه. حالا معلومش حق با مرحومای حکیمه که این فهمون لا شیء علی. و اصولا دینی که به سمت آسانی میرود چرا بر مردم تحمیل میکنی؟ خب ندانستی این کارو کرده؟ بید قضا دارد، کفاره دارد. این دوتا سوال رو در دو صفحه روبروی هم بنویسید، هرچی از اولی فهمیدید از دومی هم میفهمید. اون طایفه اولا اینه، جاهل به حکم، نمیدونه حرام است. نه اون نسیان نیست، جهل است. ملاحظه فرمی؟ بله. اون معصیت کرده که در بحث دیو اشاره شده، نرفته احکام یاد رو یاد بگیره، اما قضا و کفاره ندارد. خب حالا معصیت نکرده؟ نه، ممکنه کسی معصیت کرده باشه و قضا نداشته باشه، چه تلازمی است بین حکم تکلیفی و وضعی؟ خب حالا اجازه فرمایید، روایت باب هشتم از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث چهار، باب هشت از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث چهار، حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماع عن غیر واحد عن عوان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألته عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، یه مردی عمدن در ماه رمضان افطار کرد. قال یتصدق به 20 ساعا و یقضی مکانه، یعنی اگه کسی افطار کرد این دو اثر بر او بار است، یکی کفاره دیگری قضا. این یک روایت. روایت نه همین باب، یعنی باب هشت از ابواب ما یمسک عنه الصائم، روایت نه، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام سألت عن رجل نکه امرأته و هو صائم فی رمضان، مردی در ماه رمضان با عیالش نکاح کرده است. ما علیه؟ قال علیه السلام علیه القضا و عتق رقبه. حالا فعلا لم یجد حکم رو بیان میکند. خب پس سوال این است که ان رجل نکه امرأته و هو صائم فی رمضان، ما علیه؟ قال علیه القضا و عتق رقبه. حدیث 11 همین باب رو ملاحظه فرمایید، باب 8، سألته عن رجل افطر فی من شهر رمضان ایاما متعمدا ما علیه من الکفاره، فكتب من افطر، اصل کلی، من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و یصوم یوما بدل یوم. پس من افطر فعليه امران، القضا و الکفاره. خب همین را شما روایات دیگری هم باز به مضمون هست که اینا دیگه لازم نیست ما اونها رو بخونیم چون اونها زیاد. در صفحه دیگر این سوال رو بنویسید، روایت 12 باب 9 رو بنویسید که همین موثقه زراره و ابی بصیر است. عبدالله بن مسکان عن زراره و ابی بصیر قالا جمیعا سألنا ابا جعفر علیه السلام ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له. خب سؤالی است که رجل اتا اهله فی شهر رمضان و هو لا یرا الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شيء. خب این مقید اون اطلاق است، اون مال حاله علم است، این میشه جهل. اون روایت مطلق است، میشه مقید. اونجا دارد که رجل نکه اهله قال علیه القضا والکفاره. اینجا سوال میکند کسی جاهلانه این کار کرد، همون لیس علیه شی، این راه عرفیه، یعنی در حال جهل این چنین نیست. اگر در باب نماز فتوان دادن، برای اینکه ما در باب نماز به همچین موثقه صریح و روشنی نداریم، در باب تکلم میمونه عموم صحیح عبدالصمد، شاید به اون عموم عمل نکردن، چه اینکه حدیث رفع را خیلی ها گفتن ناظر به حکم تکلیفی است، ناظر به حکم وضعی نیست. جلال بکن. نه الان بحث در خصوص قصور تقصیر است. این جهل، جهل مرکب است البته، یقینا جهل، جهل بسیط را یعنی شاک متنبه را شامل نمی شود. بله این درسته، شاک متنبه یا باید احتیاط بکنه یا از کسی بپرسه دیگه. این در شاک متنبه، این تفصیلی که صاحب جواهر به بعد دادن، این تفصیل تا حدود روبرا هست. بعد میرسیم به اون نظر پنجم که مرحوم شیخ انصاری است که در شاک، در جاهل متنبه فهم لا شیء علی، هیچ نیست. خب حالا اگر کسی تقصیر کرده، ممکنه کسی بگه منصرف است، اون هم سخنی دارد. چرا منصرف است؟ عرض آن است که بین جاهل مرکب و جاهل بسیط فرق است. یا کسی مسئله نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، این روایت ناظر به اوست. یه وقت کسی مسئله رو نمیدونه به میدونه که نمیدونه، این جهل بسیط بهش میگن شک. این دو تا وظیفه داره، یا احتیاط یا سوال کردن. بالاخره یا تقلید کنه یا احتیاط کنه، او کنه کنه دیگر. خب بنابراین اون چرا که پاسخ فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه است، این است که افطار هم متعلق حکم است هم مورد ترتب حکم. سخن از تلازم نیست. اگر کسی افطار کرد، یعنی ابطال کرد، یعنی ترک کرد، چون افطار، ابطال، ترک، اینا سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است، مصداقش یکی است، تلازم نیست. کسی افطار کرد، کسی ابطال کرد، کسی ترک کرد، این هم برای شش صادق است. در اینجا من افطر متعمدن فی شهر رمضان، یک حکمی متعلق به اوست که حرمت است و کفاره، یه حکمی هم مترتب بر اوست و اون قضاست. قضا مترتب بر ابطال است، چون ابطال همون تفویت است، چیز دیگر نیست. عنوان ترک و صوم یه چیز بیگانه ای از تفویت صوم که نیست. افطار صوم همون تفویت صوم است. تفویت صوم با فوت صوم یکی است. این یک شی رو اگر به فاعل اسناد دادی میشه تفویت، اگر به قابل اسناد دادی میشه فوت. میگید صائم مفوت است و صوم فائت، و قضا مترتب بر فوت است. این تحلیل علمی، اون هم فرهنگ محاوره. خب در محاوره از اون روایات چی میفهمن؟ سوال کرده رجل خصوص این نکاح را که در موثقه زراره و ابی بصیر آمده است، با اون نکاحی که در روایت هشت باب هشت آمده و همچنین روایات دیگری که خصوص نکاح را مطرح کرده، ملاحظه فرمایید. در روایت نه باب هشت این چنین است که کتاب علی بن جعفر از اخیه موسی بن جعفر علیه السلام است. سألتو ان رجل نکه هم رأتهو به هو سائمون فی رمضان ما علی؟ قال علیه القضا و اتو رقبه. اونگاه همین معنا را دیگری سوال می کند، رجل اتا اهله فی شهر رمضان و هو یرا ان نزالک لو حلال؟ قال لا شیء علی. اونجا که فرمود رجل نکه اهله قال علیه القضا والکفاره، اینجا میگوید رجل اتا اهله و هو یرا انه له حلال قال لا شیء علی. خب چه عرفی از این روشنتر؟ اونجا فرمود علیه القضا والکفاره، اینجا فرمود لا شیء علی، یعنی لا قضا ولا کفاره. رهرن این میشه مقید اون مطلق، اون میشه حال علم. پس اگر فحولی نظیر ابن ادریس فتوا دادن که قضا ندارد، یا محقق مردد است، یا در بخشی صاحب جواهر فرمود لا شیء علی، در بخشی مرحوم شیخ فرمود لا شیء علی، بعد مرحوم های حکیم همین راه طی کرده است، این راه خوبی است. اگر کسی بگوید به این که این لا شیء علی ناظر به خصوص کفاره است، برای اینکه روشن‌تر فرهنگ محاوره معلوم بشود، او رو در یه ساعت بنویسه، این رو در یه ساعت بنویسه، هر چه از اون صورت استفاده میشه از این رو استفاده میشه. در جهل مرکب است دیگر، جهل مرکب است، در جهل بسیط سخن نیست. جهل بسیط همون شک است. اگه کسی جاهل بسیط است، یعنی مسئله شرعی را نمیداند و میداند که نمیداند، وظیفه او مشخص است، یا احتیاط یا تقلید. این شخص نمیداند و نمیداند که نمیداند، خیال میکند مفترات، چون همه مفترات یکسان نبود که. این شخص نمیداند. الان حالا بعد گذشته 1400 سال خیلی از چیزها روشن شده است. اون روز که روشن نبود خیلی از چیزها. اینی که مرحوم حاج آقا رضا همدان رضوان الله علیه میفهمد به این که این یه چیز خیلی روشنی است و این کسی که نمیداند معلوم میشه جاهل قاصر است نه مقصر، معلومه دسترسی نداشته، خیلی روشن نیست. که حالا مثلا احکام شرع همونطوری که الان برای خیلی ها بیان و رشد است، 12 قرن قبل 13 قرن قبل همینطور بیان و رشد بوده. اینطور خیلی ها روشن، بله خیلی مفهوم، بله. نه خود حضرت در یه منطقه بود، نه رسانه گروهی داشت نه فرستنده‌ای داشت، خیلی ها بیخبر بودن از اینکه حضرت چی میفرماید. خب تا بیان حج بکنن، مگر اون قصه خیار فروش جاتون نیست؟ خب کسی خواستی مسئله شرعی سوال کند، آمده خب میخواست بره منزل امام صادق سلام الله علیه که راه نمیدادن، که به اون دست فروش، به اون طبقدار خیار گفت که شما روزی مثلا چقدر درآمد داری؟ آیا میشه این طبق خیار رو به من بدی؟ این لباس و جامعه خیار فروشی رو به من بدی؟ از او کرایه کرده، اجاره کرده به عنوان خیار فروش، من یشتر القصا، من یشتر القصا. آمده تا کوچه امام صادق سلام الله علیه، او حضرت هم متوجه هست که این برای چی میدونه، فرمود این خیار فروش رو صدا کنید به خیارش خیار بخریم. این خیار فروش آمد و مسائلش رو سوال کرد و پاشد رفت. این چنین نبود. حضرت فرمود که من فهمیدم تو برای چی آمد اینجا. خب اگر کسی برای یاد گرفتن یه مسئله ناشاره که جامعه و دست فروشی خیار فروش کرایه کنه خود را به امام صادق برسونه، مسئله روشن نبود برای خیلی ها. از اون طرف میگیم 4000 راوی در خصوص مدینه بود، در کل منطقه های اسلامی. اون روز رسانه های گروهی نبود، اون روز مطبوعات نبود، اون روز امکانات نبود، تازه عصر صادق سلام الله علیه. خب بنابراین خود این شخصم سوال کرده به این که برای او حلال است، جاهل مرکب است، جهل بسیط البته نمیگیرد، ولی منظور آن است که اگر کسی بگوید این حدیث نظر شریف مرحوم اخوی همش متوجه حدیث رفع است. البته حدیث رفع شاید قاصر باشد این که مقام ما را بگیرد، اما این روایت معتبری که ابی بصیر و زرار را نقل کردند شما در یک سطر اون روایت اول رو بنویسید که از امام سلام الله علیه سوال میکن رجل نکه اهله ما علی قال علیه القضا والکفاره، سطر دیگر این مورد معتبر رو بنویسید که رجل اتا اهله بهو جاهل قال لا شیء علی، خب یعنی قضا دارد نه کفاره دیگه. البته دیگه برای دیگه برای ما غیر از این بحثی دیگه نداریم که، یعنی در باب سوم الان بحث داریم، در باب صلات که بحث داریم. نه اون چون القاء خصوصیت میشه، چون در خیلی از مفترات ما مسئله قضا رو در خیلی از مفترات نداشتیم، بعد مفتر بود کفاره و امثال ذالک نداشتیم. حدیث رفع که مشکل رو حل نمی‌کنه، چون حدیث رفع غالب آقایون بر اینن که حکم تکلیفی رو برمی داره نه حکم وضعی رو. بله در فرمایش مرمای خویی ایشون اون حدیث رفع رو خواسته تمسک بکنن، اون حدیث رفع تام است، برای اینکه یا حکم تکلیفی رو میگیره یا اگر حکم وضعی رو میگیره مثلا محدود است، اما نص خاص با یعنی موثقه زراره و ابی بصیر است این مستقیم میاد آثار قضا و کفاره هر دو رو برمی داره. و چون هیچ فرقی بین نکاح و غیر نکاح نیست، مثلا نکاح تو قرآن آمده، خیلی از محرمات و تروک در قرآن نیست، همین دو سه چیزی که در قرآن آمده، مهمترینش همین کفاره جماع است دیگه، سایر تروک یا همتای این است یا از این رقیق‌تر و نازل‌تر. اگر این چنین شد، خب وقتی که در خصوص نکاح این حکم احرام را دارد و اثر وضعی یعنی قضا منتفی است، تاره امورم همینطور. والحمدلله.